بلند مانده نباشه. سلام و خوش آمدید. ساعت 7:30 به وقت کابل شد. صبح روز جمعه تان بخیر. از رادیو آزادی، من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما در این مجموعه خبری با تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل ها در مورد افغانستان، منطقه و جهان با شما هستیم. در صدر گزارش های این نیم ساعت میشنوید که ریاست جمهوری افغانستان ادعای را رد کرده که گویا کابل بانک در کمپین انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 با رئیس جمهور کرزی کمک مالی کرده بود. در پهلوی این مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد و در مسائل جهان گزارش داریم در این مورد که آیا کس دیگری به جای وزیر خارجه فعلی آمریکا به این سمت گماشته خواهد شد. برمیگردیم اما اکنون سرخط تازه ترین خبرها. انتظار می رود وزیر خارجه افغانستان امروز به پاکستان سفر کند. اداره نظارت بر انرژی هسته‌ای سازمان ملل متحد در مورد اجلاس تهران برای ختم برنامه هسته‌ای این کشور ابراز امیدواری کرده است و سازمان ملل متحد با اکثریت آرا به درخواست فلسطین رأی مثبت داده است. مشروع خبرها. قرار است سلمی رسول وزیر خارجه افغانستان امروز در رأس یک هیئت وارد پاکستان شود. به گفته وزارت خارجه افغانستان، بحث روی پروسه صلح افغانستان در صدر اجندای گفتگوهای مقامات هر دو کشور قرار دارد. برخی از منابع حکومت افغانستان میگویند سلمی رسول برخی تقاضاها را با منظور رهایی دیگر زندانیان طالبان در آن کشور مطرح خواهد کرد. در این سفر عطاءالله لودین معاون شورای عالی صلح افغانستان با وزیر امور خارجه امراه خواهد بود. وزیر دفاع آمریکا میگوید با پایان ماموریت نظامی کشورش در افغانستان در سال 2014 میلادی، ایالات متحده باید شماره از نظامیانش را در افغانستان نگه دارد. به گفته لیون پنتا، این اقدام باید به خاطر صورت گیرد که القاعده در افغانستان فعالیت دارد و تلاش میکند تا نفوذ خود را افزایش بدهد. پنتا در یک کنفرانس خبری گفت آمریکا باید برای اینکه به سه هدف خود دست یابد، عساکرش را در افغانستان نگه دارد. وزیر دفاع آمریکا میگوید یکی از این اهداف نابودی شبکه القاعده است تا در آینده جنگجویان نتوانند تا به میدان جنگ بازگردند. لیون پنتا نگفت که برای این هدف به چه تعداد از سربازان آمریکایی در افغانستان باقی خواهند ماند. اردوی بریتانیا میگوید روند تسلیم دهی زندانیان را به حکومت افغانستان متوقف ساخته است. مقامات در حکومت بریتانیا گفتند آنان نگرانی دارند که زندانیان در توقیفگاه های افغانستان شکنجه می شوند. فلیپ هاموند وزیر دفاع بریتانیا در یک نامک به محکمه استینافین کشور فرستاده تقاضا کرده است که دیگر زندانیان به توقیفگاه های افغانستان منتقل نشوند. سازمان عفو بین المللی از این اقدام بریتانیا استقبال کرده و آن را یک گام مثبت خوانده است. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر خواهید شنید. موقف فلسطین در سازمان ملل متحد از یک ناظر به یک اداره غیر عضو ارتقا یافت. 138 کشور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به این درخواست فلسطین رأی موافق دادند و 9 کشور دیگر به شمول ایالات متحده ای آمریکا رأی مخالف دادند و 41 کشور دیگر هیچ رأی ندادند. این اقدام به معنای شناختن دولت فلسطینی به طور غیر مستقیم است. دولت فلسطینی متشکل از ساحل غربی، نوار غزه و بیت المقدس شرقی. اما ران پروسر، سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد، گفته است که اسرائیل خواهان صلح با فلسطینی هاست، اما هشدار داد که این رأی گیری تلاش های صلح را به عقب خواهد راند. اداره نظارت بر انرژی هسته‌ای سازمان ملل متحد در مورد کنفرانس تهران برای پایان برنامه هسته‌ای ایران ابراز امیدواری کرده است. به گفته این اداره، تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان بحران هسته‌ای ایران با نشستی که قرار است در ماه دسامبر در تهران برگزار شود، امیدواری‌ها را برای راه حل دیپلماتیک این معضله افزایش داده است. یوکیو امانو، رئیس عمومی اداره بین‌المللی انرژی اتمی، روز پنجشنبه به خبرنگاران در ویانا گفت او معاونینش را برای اشتراک در اجلاس 13 دسامبر به تهران خواهد فرستاد.
The next meeting between Iran and the IAEA
نشست آینده میان ایران و اداره بین‌المللی انرژی اتمی به تاریخ 13 دسامبر در تهران برگزار خواهد شد. خانم‌ها و آقایان، اداره بین‌المللی انرژی اتمی به گفتگوها تعهد محکم دارد. این یک فرصت است تا مسئله هسته‌ای ایران از راه‌های دیپلماتیک حل شود. در نشستی که به همین منظور در ویانا برگزار شده بود، علی اصغر سلطانیه سفیر ایران در اداره بین‌المللی انرژی اتمی و رابرت وود سفیر موقت آمریکا در این اداره هم اشتراک داشتند. و دو شرکت آمریکایی نظارت بر اینترنت گفتند که حکومت سوریه خدمات اینترنتی را در سرتاسر این کشور متوقف ساخته. این توقف غیر منتظره پس از درگیری‌های شدید در اطراف میدان هوایی دمشق صورت می‌گیرد. شبکه رینیسیز که بر مسئولیت و مشکلات اینترنتی نظارت می‌کند، گفته که سوریه خدمات اینترنتی را در این کشور از چاشت روز پنجشنبه متوقف ساخته است. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شماستیم. در ادامه این برنامه هم با آزادی باشید و از اینها بشنوید. آیا کابل بانک در انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 با رئیس جمهور کرزی کمک مالی کرده بود؟
هیچ پولی به این پیمانه که مسئولین کابل بانک با خاطر آقای فرنود را میکنه از کابل بانک به خاطر کمپاین ریاست جمهوری یا مرکزی و مصرف نرسیده.
گزارش در این مورد تا لحظات بعد خواهید شنید. نظر مردم را در مورد بانک های خصوصی پرسیده ایم.
بانک های خصوصی هم خوب است هم نیست. خوبیش به این است که بانک است از هر طرف که تمویل میشه میشه، ولی اعتماد سرش نیست.
در پهلوی اینها مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور میکنیم. در مسائل جهان میشنوید که کی جانشین وزیر خارجه فیلی ایالات متحده آمریکا خواهد شد و در رنگ های زندگی امروز خواهید دانست که این چه رنگ معجون است.
دهید از لیمون، نمک، نارنج، گل ختمی، گل بابونه، اسفرزه، سیادانه، ریشه رواج، برگ چکری، ولبه، زردی، تخم، گلسرین، برگ حنا.
با رادیو آزادی باشید و زودتر از دیگران از تازه ترین تحولات در افغانستان، منطقه و جهان آگاه شوید. همون گونه که پیشتر در شروع این مجموعه خبری گفتیم، ریاست جمهوری افغانستان این ادعا را رد کرده که گویا کابل بانک در کمپاین انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 با رئیس جمهور کرزی کمک مالی کرده بود. احمد ضیا سیامک روی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت مسئولان سابق کابل بانک بدون داشتن سند این ادعا را مطرح کردند. مقامات ریاست جمهوری افغانستان همچنان میگویند رئیس جمهور کرزی از چنین چیز اصلا آگاهی ندارد. جزئیات بیشتر در این مورد را جاوید نعیمی پیشکش میکند.
ریاست جمهوری افغانستان کمک مالی به کمپاین رئیس جمهور کرزی را در سال 2009 میلادی رد میکند. پیش از این مسئولین سابق کابل بانک ادعا کرده بودند که 3 سال پیش 20 میلیون دلار را برای کمپاین حامد کرزی کمک کرده بودند. ریاست جمهوری افغانستان با رد این ادعا گفته که در مورد تحقیق صورت میگیرد. احمد ضیا سیامک روی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت این ادعای مسئولین سابق کابل بانک کاملا بی اساس است.
در کمپاین ریاست جمهوری حامد کرزی تمام پولی که به مصرف رسیده در کمپاین انتخابات آدرس داده شده بسیار شفاف است، واضح در دستشان وجود دارد. هیچ پولی به این پیمانه که مسئولین کابل بانک با خاصت آقای فرنود ارائه میکنه از کابل بانک به خاطر کمپاین ریاست جمهوری حامد کرزی به مصرف نرسیده و صرف یک اقدام محض است. و همینطور که گفتم در این رابطه سارنوالی هم با صراحت مصاحبه هایی داشتند و گفتند که ما از ایشان طالب اسناد شدیم، طالب معلومات شدیم، ولی صرف روی کلام و روی حرف مسئله ادعا میکنند.
تا حالا 22 تن در قضیه ورشکستگی کابل بانک مسئول دانسته شدند. در میان آنها شیرخان فرنود رئیس سابق کابل بانک و خلیل الله فیروزی مدیر سابق اجرایوی این بانک هم شاملند. اما قیوم کرزی برادر رئیس جمهور افغانستان و همچنان حسین فهیم برادر مارشال محمد قاسم فهیم معاون اول رئیس جمهور کرزی در جمع این 22 تن شامل نیستند. محمد شفیق همدم رئیس شبکه مستقل مبارزه با فساد اداری افغانستان در مورد کمک‌های پولی به یک نامزد ریاست جمهوری میگوید زمانی که یک نامزد انتخابات پول را از منبع دریافت می‌کند باید این مبلغ را در حساب بانکی خود داشته باشد. با گفته آقای همدم یک نامزد سیاسی انتخابات نمی‌تواند تا بدون ذکر منبع کمک مالی را از جای به دست آورد. یک تحقیق کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در افغانستان که در 87 صفحه تهیه شدن نشان می‌دهد که پول‌های کابل بانک در میان مجمع‌هایی که غذای مسافرین طیاره را انتقال می‌داد به خارج از افغانستان منتقل شده است. در سال 2010 میلادی تقریبا دو سال پیش از امروز کابل بانک به خاطر اختلاس و گم شدن 900 میلیون دلارش ورشکست شد. پس از سقوط کابل بانک حکومت افغانستان مسئولیت این بانک را به عهده گرفت و اکنون این بانک به نام نو کابل بانک خدمات بانکی را آغاز کرده است.
و در این حال شماره از باشنده های شهر کابل میگویند بحرانی که سبب سقوط کابل بانک شد اعتماد آنان را نسبت به بانک های خصوصی در کشور کم ساخته است. از خود مردم بشنویم.
اسم رحیم زیارمند. بانک‌های خصوصی هم خوب است هم نیست. خوبیش به این است که بانک است از هر طرف که تمویل میشه میشه، ولی اعتماد سرش نیست. بانک دولتی که از بانک مورد اعتماد است و هر وقت خواسته باشه آدم میتونه پول خود بگیره.
اسم ما میرزمان مفدر، باشنده کابل. بانک‌های خصوصی تبعال مردم بلش مکمل اعتماد ندارن، زیرا واقعی کابل بانک شما خبر دارین مردم ترسنده خدا کنه در آینده شنین واقعات روخ نتن و دولت بتنه که ازش درست بررسی بکنه.
ما عملا دیدیم هم اگه به خاطر منافع شخصی خودشان، ممکن به خاطر گپای سیاسی هم که داشته باشن اینا فعالیت میکنن، به خاطر منفعت مردم، منافع مردم تا امروز ما ندیدیم چیزی کار انجام داده باشن. یه غریب بیچاره و بیوزنه اینا دست چه گرفته باشن.
گزارش از ما، قضاوت از شما. اردوی بریتانیا روند سپردن زندانیان را به حکومت افغانستان متوقف ساخته است. تا لحظات دیگر گزارش در این مورد خواهید شنید، اما حالا بشنویم که وزارت معادن افغانستان میگوید شمار از چینی هایی که در معدن مس عینک کار میکردند به خاطر رخصتی به کشورشان رفتند. جواد عمر سخنگوی وزارت معادن افغانستان به رادیو آزادی گفت این مسئله را تایید نمیکند که اتباع چینی به دنبال ناامنی ها در ولایت لوگر افغانستان را ترک کرده باشند. بیشتر در این مورد از جاوید نعیمی بشنوید.
وزارت معادن افغانستان میگوید کار بالای پروژه مس عینک ولایت لوگر با وجود حملات راکتی ادامه دارد. جواد عمر سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت بازگشت تعداد از اتباعی چین به کشورشان موضوع امروز نیست، بلکه به ماه رمضان برمیگردد، زیرا متخصصان و کارگران چینایی رخصتی های خود را در ماه رمضان عیار کرده بودند. با گفته آقای عمر شمار از این افراد با وسایل مختلف دوباره به افغانستان بازگشتند.
بعد از اینکه نمی رخصتی و تعطیلات از اونا تمام شد، اونا با مو گروپ وار که رفته بودن دوباره به شکل منظم گروپ وار برگشتن و یک تعداد اجناس تکنیکی را با خود انتقال دادن و هیچ گونه نگرانی از این بابت وجود نداشتن نداره. البته تفریح از اونا و رخصتی تفریحی از اونا در روند کاری پروژه کدام اثر نگذاشته بود.
پیش از این وحید الله شهرانی وزیر معادن افغانستان گفته بود از میان 170 تن از اتباع چین که مصروف کار در پروژه مس عینک بودند، در حدود 150 تن آنها پس از رفتن به کشورشان در آنجا باقی ماندند. به گفته آقای شهرانی در میان این اتباع چین جیولوجیست ها، انجینیران و متخصصان شامل بودند و وزارت داخل افغانستان برای آنها تدابیر خاص امنیتی را فراهم کرده بود. جواد عمر سخنگوی معادن افغانستان بر رادیو آزادی گفت حملات راکتی بالای معدن مس عینک صورت می گیرد، اما این گونه حملات مانع فعالیت ها در این معدن نخواهد شد.
تا مورد حملات راکتی قرار داشت که روزانه یکی دو راکت بالای معدن آن پرتاب می شد، اما روی هم رفتن اینا چینایی های ساحه را ترک کرده بودن یا ترک کرده باشن به نسبت بدنی، چون این چیزی را نمیتونم روی صحه بگذارم.
معدن مس عینک یکی از بزرگترین معادن افغانستان به حساب می آید و انتظار می رود استخراج مس از این معدن عملا در سال 2014 میلادی آغاز شود. وزیر معادن افغانستان با استقبال از علاقمندی سرمایه گذاران خارجی در بخش معادن افغانستان گفته است این سرمایه گذاران می توانند به این کشور بیایند و در عرصه استخراج معادن سرمایه گذاری کنند.
و ساعت 7:45 دقیقه به وقت کابل شد. روز جمعه تان خوش. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. حالا یک بار دیگر فشرده تازه ترین خبرها. قرار است زلمه رسول وزیر خارجه افغانستان امروز در رأس یک هیئت وارد پاکستان شود. به گفته وزارت خارجه افغانستان به اسروی پروسه صلح افغانستان در صدر اجنده گفتگوهای مقامات هر دو کشور قرار خواهد داشت. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید با پایان ماموریت نظامی کشورش در افغانستان در پایان سال 2014 میلادی ایالات متحده باید شمار از نظامیانش را در افغانستان نگه دارد. اما لیون پنتا نگفت که با چه تعداد از سربازان آمریکایی در افغانستان باقی خواهند ماند. اردوی بریتانیا میگوید روند تسلیم دهی زندانیان را به حکومت افغانستان متوقف ساخته است. موقف فلسطین در سازمان ملل متحد از یک ناظر و یک تشکیلات غیر عضو ارتقا یافت. اما سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد گفته است که اسرائیل خواهان صلح با فلسطینی هاست، اما هشدار داد که این رأی‌گیری تلاش های صلح را به عقب خواهد راند. 138 کشور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به این درخواست فلسطین رأی موافق دادند و 9 کشور دیگر به شمول آمریکا رأی مخالف. اداره نظارت از انرژی هسته‌ای سازمان ملل متحد در مورد نشست تهران برای ختم برنامه هسته‌ای این کشور ابراز امیدواری کرده است. دو شرکت آمریکایی نظارت بر اینترنت گفتند که حکومت سوریه خدمات اینترنتی را در سرتاسر این کشور متوقف ساخته است. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شماستیم. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنید به آدرس های اینترنت ما آزادی رادیو نقطه کام، آزادی رادیو نقطه ORG. و حالا امید مرزبان مطبوعات جهان را مرور میکند. با آزادی باشید.
بحران کابل بانک یک بار دیگر توجه شماری از نشریه‌های پرتیراژ بین‌المللی را جلب کرده است. روزنامه فاینانشال تایمز در مقاله با گزارش تازه نشر شده توسط کمیته مستقل و مشترک مبارزه و نظارت بر فساد اداری اشاره کرده می‌نویسد که در این گزارش کابل بانک یک نهاد فاسد معرفی شده است. به نوشته فاینانشال تایمز در بخشی از این گزارش آمده است که هر شهروند افغان بار صدها میلیون دلار را می‌کشد که برای انسجام دوباره کابل بانک با آن نیاز است. فاینانشال تایمز به نقل از همین گزارش نوشته که ناکامی کابل بانک و پیامدهای آن بالای 5-6% عواید ناخالص داخلی افغانستان تأثیر می‌گذارد و به این ترتیب کابل بانک بزرگترین ناکامی در عرصه بانکداری در جهان است. روزنامه واشنگتن پست نیز به همین گزارش اشاره کرده می‌نویسد یک کمیته آزاد متشکل از کارشناسان افغان و خارجی دریافت است که چگونه مداخلات سیاسی و ناکامی بعضی نهادها تحقیقات درباره قضیه کابل بانک را منحرف می‌سازند. به باور نویسنده این مقاله واشنگتن پست، اطلاعات دیگری که در این گزارش 87 صفحه‌ای گنجانیده شده نیز افشاگرانه و عجیب و غریبند. به نوشته واشنگتن پست، این گزارش به هدف آن تهیه شده است تا پاسخی باشد برای تقاضاهای صندوق بین‌المللی پول درباره پیشرفت در قضیه کابل بانک. واشنگتن پست می‌نویسد اگر ثابت شود که در قضیه کابل بانک پیشرفت دیده نمی‌شود، ممکن است سطح کمک‌های بین‌المللی به افغانستان که به این کمک‌ها نیاز دارد کاهش یابد. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا هم قضیه کابل بانک را برجسته ساخته و در مقاله می نویسد تحقیقات تازه حقایق و نکاتی را که مقامات افغان متوجه نشدند و یا هم از آن چشم پوشی کردند افشا می کند. گاردین این نکته گزارش را برجسته ساخته که می گوید تعداد زیادی از کسانی که در ورشکستگی کابل بانک نقش اساسی داشتند به فعالیت های خود ادامه می دهند. آنها نه تنها از محاکم هراس ندارند، بلکه نگران این هم نیستند که مسئول دانسته خواهند شد. گاردین می نویسد میلیون ها دلار پول به اشکال مختلف حتی در جعبه های غذای تیاره های شرکت هوایی که مالک آن یکی از سهمداران کابل بانک بود به خارج از افغانستان منتقل شده است. گاردین به نقل از گزارش تازه نشر شده می نویسد شماری از کارمندان این شرکت هوایی تحت نام پیلوت های انتقال دهنده پول تا به $320,000 معاش دریافت می کردند. رئیس کمیته مشترک افغان و بین المللی که درباره قضیه کابل بانک تحقیق کرده است به گاردین می گوید در قضایای فساد معمولا افراد پول می دهند و در بدل چیز می خواهند، اما در مسئله کابل بانک به افراد پول داده می شد بدون آنکه در بدل چیز خواسته شود. با گفته دارگو کاوس قضیه کابل بانک چیز تقریبا بدتر از فساد بود.
اردوی بریتانیا روند سپردن زندانیان را به حکومت افغانستان متوقف ساخته است. بر اساس گزارش ها بریتانیا نگرانی دارد که این زندانیان در توقیفگاه های افغانستان مورد شکنجه قرار می گیرند. سازمان عفو بین المللی از این اقدام بریتانیا استقبال کرده و آن را یک گام مثبت خوانده است. چرا؟ بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی بشنوید.
سازمان عفو بین الملل از اقدام حکومت بریتانیا به خاطر نسپردن زندانیان به حکومت افغانستان استقبال کرده است. حکومت بریتانیا دیروز اعلان کرد برای اینکه زندانیان از سوی افغانها مورد شکنجه قرار نگیرند، اردوی بریتانیا پس از این زندانیان را به حکومت افغانستان نمی سپارد. یک سخنگوی وزارت دفاع بریتانیا تایید کرد که از روز چهارشنبه به این سو روند تسلیم دهی زندانیان افغان به مقامات این کشور متوقف شده است. پیش از این مؤسسات حقوق بشر و سازمان ملل متحد به خاطر رفتار نامناسب در توقیفگاه های افغانستان که تحت اداره حکومت این کشور قرار دارد به شدت ابراز نگرانی کرده بودند. پولی ترسکات معاون بخش شرق دور یا آسیا پاسیفیک در سازمان عفو بین الملل پس از اعلان حکومت بریتانیا در مورد نسپردن زندانیان به حکومت افغانستان گفت این یک گام مثبت از سوی حکومت بریتانیا است و تصمیم این کشور چیزی است که قانون بین المللی آن را تقاضا می کند. فیلیپ هاموند وزیر دفاع بریتانیا در یک نامه که به محکمه استیناف این کشور فرستاده تقاضا کرده است که دیگر زندانیان به توقیفگاه های افغانستان منتقل نشوند. در حال حاضر مراحل انتقال این زندانیان از سوی محکمه استیناف بریتانیا در لندن پیش برده می شود. دینار روز یک حقوقدان در محکمه لندن گفته است وزیر دفاع بریتانیا در نامه‌اش به محکمه نوشته که بر اساس معلومات دلایل وجود دارد که قابل باور بوده و نشان می‌دهد زندانیان مورد شکنجه قرار می‌گیرند که بریتانیا آنها را بازداشت و به لشکرگاه مرکز ولایت هلمند انتقال داده است. با گفته خانم روز وزیر دفاع بریتانیا این را هم تقاضا کرده تا روند سپردن زندانیان به توقیفگاه‌های ریاست امنیت ملی افغانستان هم متوقف شود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
در جریان هستین که در این آخرها این بحث گرم بوده که چه کس جایگزین هیلاری کلینتون وزیر خارجه فعلی ایالات متحده آمریکا خواهد بود. یکی از این چهره های احتمالی سوزان رایس سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد است. اما آیا خانم رایس خواهد توانست تا جایگزین هیلاری کلینتون شود؟ در این مورد مرکز خبر رادیو آزادی گزارش دارد که فشرده آن را از غفور متین بشنوید.
سوزان رایس سفیر ایالات متحده آمریکا در ملل متحد برای دومین روز تلاش کرد تا حمایت سناتورهای حزب جمهوری‌خواه آمریکا را برای پست وزارت خارجه آن کشور به دست بیاورد. بعضی از سناتورهای حزب جمهوری‌خواه گفتند با نامزدی وی به پست وزارت خارجه باعث جانشین خانم کلینتون مخالفت خواهند کرد. رایس تاکنون نتوانسته شک و تردیدهایی را که در مورد توضیحات غلط او راجع به حمله 11 سپتامبر بالای قنسولگری آمریکا در بنغازی لیبیا داده بود رفع بسازد. رایس برای این که قصه سفید آمریکا را قبل از انتخابات ریاست جمهوری کمک کرده باشد گفته بود حمله بالای قنسولگری آمریکا در بنغازی ناشی از انگیزه سیاسی نبوده است. در این حمله که توسط گروه وابسته به شبکه القاعده صورت گرفت سفیر ایالات متحده آمریکا و 3 نفر آمریکایی دیگر کشته شدند، اما چند روز بعد از حمله، خانم سوزان رایس در چندین پرده تلویزیونی ظاهر شد و این حمله را عمل خشونت آمیز یک جمعیت عنوان کرد که توسط یک ویدیو کلیپ ضد اسلامی خشمگین شده بودند. رایس بعداً تایید نمود که بیانات او درست نبوده، اما گفت این گفته های وی متکی به معلوماتی بود که در آن وقت از طرف CIA تهیه گریده بود و هدف این نبوده تا تجدید فعالیت های شبکه القاعده را کم اهمیت جلوه بدهد. سناتور لنسی گراهام از حزب جمهوری خواه بعد از ملاقات روز سه‌شنبه با خانم رایس گفت او هنوز متقاعد نشده است. نقطه آخر این که من حالا نسبت به توضیحات 16 ماه سپتامبر خانم رایس راجع به این که 4 امریکایی چگونه در بنغازی لیبیا کشته شدن ناراحت شدم. من فکر میکنم این توضیحات با آنچه که در واقعیت امر واقع شد کاملا در مغایرت قرار دارد. در این ملاقات سناتور کلی ایوت و سناتور جان مکین از حزب جمهوری خواه نیز حاضر بودند. سناتور مکین گفت: روشن است معلوماتی که خانم رایس در آن وقت به مردم امریکا داده بود کاملا غلط بود. او گفته بود این یک تظاهرات خودجوش بود که توسط یک ویدیو کلیپ نفرت انگیز تحریک شده بود، در حالی که موضوع چنین نبود و شواهد در همان وقت هم نشان داد که قضیه به شکل دیگر بود، به شمول بیانیه‌های حکومت لیبیا و همچنان سایر امریکایی‌ها کاملا می‌دانستند که مردم در تظاهرات خود به خودی هاون و راکت با خود نمی آورند. باراک اوباما همچنان برای پست وزارت خارجه، سناتور جان کیری و تام دانیلون مشاور امنیت ملی را تحت مطالعه قرار دارد. اما استیفان هیس، شخصی که برای دو رئیس جمهور در قصر سفید کار کرده و دو رئیس جمهور دیگر را مشوره داده است، می گوید اوباما عمیقاً به خانم رایس احترام دارد و کارهای وی را در ملل متحد به حیث یک دیپلمات ماهر و مسلکی ستایش کرده است.
گزارش بود از مرکز خبر رادیو آزادی و حالا در این لحظات این مجموعه خبری این مصاحبه جالب را بشنوید.
رنگ‌های
زندگی.
نام من نوراغا است، یک تن از دوکاندارای مارکت مکران سیوم.
میشه بگوین که در این دوکان تان چی چیزا به فروش میرسانید؟
در دوکان ما برالوی سامان آرایش و لباس اطفال و لباس زنانه، شامپوی ترکیبی جور میکنیم به خاطر جلوگیری از ریزش موی، موی خوره، سبوسک موی، بخار سر و همچنان اضافه شدن موی و ضعیفی موی. ما می شامپو را با تضمین و با قیمت بسیار کم و در بدل 200 افغانی یک بوتل برازینا میتیم با قیمت بسیار نازل.
اینال شما چقدر ای فایده میکنین؟ مثلا قدر که بی فایده خوب داره باز شما ای ارزان فروشین.
ما قناعت داریم مردم ما با یک مشکلات اقتصادی مواجه هستند و با عاید بسیار کم و اگر این طرف ما هم اونا رو با حساب مفاد زیادتر بگیریم فکر میکنم که این دور از انصاف است. برای شامپوی ترکیبی است که ما ترکیب میکنیم.
میشه مواد گیاهی نام بگیریم که کدام مواد؟
بله بله، خود شامپو که 3-4 موادی که است، ایره ما از خارج از کشور یا معمولا از پاکستان ما وارد میکنیم. در پلوی از اون ما دیگه از لیمو، نمک، نارنج، گل ختمی، گل بابونه، اسفرزه، سیادانات، ریشه رواج، برگ چکری، ولبه، زردی تخم، گلسیدین، برگ اینا و اینا در مجموع اینا جوش داده میشه، بعد از وساری از این گرفته میشه و مواد در آب زمین حل میشه و بعد از اون مواد شامپو با یه علاوه میکنیم که نه اثر نگاه نه به چشم نه به صورت و نه به موی و هیچ کدامش کدام زیان کدام تاوان نداره.
میشه شما بگین که شما چطور تونستین که این مواد ترکیب بکنین، چه قسم شروع کردین و از کجا آموختین؟
مدت این اضافه تر از 10 سال میشه. مانند دیگه هم وطنای خود ما هم ماجر شدیم بعد از زمانی که بند رفتیم با زیر ما از یک استاد هندی آموختیم.
چقدر مشتریان میان از شامپو میخرن و چقدر فایده کرده برشان؟
برشان میگیم که اگر نتیجه هم نداد پس دوباره ما در خدمتتان هستیم، بازر بیستیم پولتان دوباره برتان واپس بپردازیم. و کسایی که بردن تا به حال راضی بودن، کسی که یک بار برده بارها آمدن و اونا به دوستا و اقاربای خود اینا توصیه کردن.
بعضی کسا موی رفتگی مثلا قسمت های شقیقه یا سرشان دارن که از شامپو استفاده کنن، امید ازی است که دوباره موی در سرشان برایه یا مثلا مو مشکل حل بسازه.
همی شامپویی را که ما جور میکنیم جلوگیری از ریزش بعدیش میکنه و فرضاً تقویه میکنه مویشان میکنن و اگر کسایی که با میتور یک مشکل مواجه باشن ما باید با روش های دیگی که پیش خود ما هست ما بر از اونا بسیار با یک مصرف ناچیز و کم شاید که دو صرفخانی هم نشه از اینا هم کاری رو میکنیم.
خب موفق باشین.
تشکر از شما زحمت کشیدین اینجا برای منسن.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 108.5 میشنوید و یادآور میشم که تا لحظات دیگر برنامه در امواج آزادی را برایتان داریم و همچنان در برنامه ساعت 11 برنامه فکر نو را داریم که با جوانان صحبت کردیم. حالا در این برنامه نو با اجمل اند باشه. سلام و خوش آمدید.
دیر از یه تمنان مصطفی صدیقی تمستل